ساعت 19 هفت شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 23 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدیم. اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم امیر پوریا که اینجاست در استودیو تا آخرین خبرها رو بشنویم از امیر.
ممنونم از سپیده بهکام عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 6400 نفر به کرونا مبتلا شدند و 98 نفر جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه در این مدت بیش از 680 نفر از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1,300,000 نفر رسیده. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس چنین گفت:
هموطنان عزیز، از استان مازندران با شما سخن میگوییم. همانطور که مستحضرید، شهرستانهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در این استان به عنوان تنها شهرستانهای دارای وضعیت قرمز بیماری در کشور، یعنی در وضعیت بسیار پرخطر، و مابقی شهرستانهای استان مازندران در وضعیت نارنجی، یعنی پرخطر قرار دارند.
به گفته سیما لاری، مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به حدود 56400 نفر رسیده. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و شماری از مدیران بهداشتی داخلی مواجه شده است. سخنگوی صنعت برق امروز گفت که در برخی مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه ها نامید، خاموشی مقطعی وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چندین منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بود و امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز نیروگاه ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. سخنگوی صنعت برق از مردم خواست 10% در مصرف گاز صرف جویی کنند تا مشکل قطعی برق به وجود نیاید. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرها از جمله مشهد، اصفهان، کرج، عراق، اردبیل و تبریز نیز منتشر شده. روز گذشته نیز عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد ولی از مازوت استفاده نشود، و افزود اما مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود امروز در مقابل ورودی‌های این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان می‌گویند از زمان شیوع کرونا برخلاف پرستاران سایر بیمارستان‌ها، حق کرونا به آنها پرداخت نشده و دستمزدشان نیز در سال 99 افزایش نیافته است. آنها با اشاره به شرایط خطرناک و سخت شغل پرستاری، خواستار افزایش 50% دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوقه، برقراری امنیت شغلی و امضای قرارداد رسمی هستند. در این حال مدیر عامل بیمارستان میلاد با اشاره به خودکفا بودن این بیمارستان به ایلنا گفته است بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش دستمزد وجود ندارد. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی کردند. و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. در این تصاویر ورودی 3 تونل مشخص شده که به گفته این مؤسسه مسیرهای دستیابی به ساخت و ساز در دل بزرگترین کوه منطقه نتنز را فراهم کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز 18 شهریور گفته بود کار ساخت سالن مدرن‌تر و وسیع‌تر برای تولید سانتریفوژهای پیشرفته آغاز شده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که روز 12 تیر سال جاری وقوع یک انفجار در تأسیسات نطنز به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ انجامید. ادامه این مجله خبری با همکارم سپیده بهکام.
ممنون امیر فوریا و سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ۹۸ کشته و 6408 بیمار جدید آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که با تردید جدی منابع مستقل روبروست. سخنگوی دولت حسن روحانی از یک سامانه هوشمند توزیع واکسن صحبت کرده در شرایطی که هنوز مشخص نیست چه واکسنی، چگونه و از کجا وارد ایران خواهد شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است، اما ایران از سوی دیگر سطح غنی‌سازی را افزایش داده. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است، اما ایران سطح غنی‌سازی را افزایش داده، در حال تهیه نقشه برای ساخت راکتوری در عراق با طراحی قدیم است و آنطور که یک مؤسسه مطالعاتی در واشنگتن گزارش داده، روند ساخت بخش زیرزمینی و ایمنتر نطنز با سرعت پیش می رود. هانا کاویانی گزارش می دهد.
رافائل گروسی می گوید در جای نیست که به رهبران آمریکا، بریتانیا یا سایر کشورها بگوید چه کنند، اما وقت تنگ است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که با خبرنگار رویترز گفتگو کرده وقتی از این فوریت سخن به میان آورده، گفته زمان برای بازگشت به برجام کم است و دنیا چند ماه وقت ندارد، بلکه صحبت از چند هفته است. این اظهارات رافائل گروسی در زمانی مطرح شده که با اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی آهنگ فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر تند شده است. سانتریفیوژهای پیشرفته تر به کار گرفته شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به رقم 20% رسیده است. آن هم در زمانی که خود تهران میگوید این اورانیوم 20% غنی شده برای استفاده به عنوان سوخت راکتور تهران است و ذخیره این سوخت همچنان برای 4 یا 5 سال آینده کفایت میکند. از سوی دیگر اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی پله به پله به اجرا درآید، در فاصله کمتر از 2 ماه دیگر نوبت به توقف رعایت پروتکل الحاقی می رسد. مجموعی از الزامات که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می دهد. مجلسی ها می خواهند این دسترسی قطع شود و حتی برخی از نمایندگان آن را به اخراج بازرسان آژانس تعبیر کردند. اگرچه که بار دیگر امروز سخنگوی دولت نیز گفته توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنی اخراج بازرسان نیست و ایران همچنان باید به سایر تعهدات پادمانیش پایبند باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز اگرچه از این موضوع آگاه است، اما همچنان این بند از مصوبه مجلس برای او محل نگرانی است. بازگشت ایالات متحده به برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن مورد استقبال سایر کشورهای باقی مانده در برجام است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای در این باره نوشت که اتحادیه اروپا از دیپلماسی فشرده برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام و البته بازگشت ایران به همه تعهداتش در این توافق حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2 سال پیش برجام را ترک و همه تحریم‌ها را بار دیگر بر ایران اعمال کرد. با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که 8 روز دیگر جای خود را به جو بایدن می دهد. دولت آقای ترامپ همواره برجام را توافقی بد، ناقص و به ضرر آمریکا توصیف کرد. هدف از اعمال کارزار فشار حداکثری به گفته دولت آقای ترامپ دستیابی به توافقی بهتر و جامع‌تر بود. از همین رو هم ناظران مدافع این روی کرد همچنان به دولت آینده جو بایدن هشدار می‌دهند که نباید فرصت به دست آمده فشار حداکثری را از دست بدهد و با استفاده از این فشار و دیپلماسی می‌تواند توافق بهتری به دست آورد. اما روی کرد غالب این روزها در واشنگتن این است که باید به برجام بازگشت و سپس مسیر مذاکره درباره سایر موضوعات را گشود. در تهران هم بازگشت آمریکا به برجام شرطی بنیادین است. البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میگوید تنها بازگشت به برجام کافی نیست، بلکه باید تحریم‌ها و حتی آن دسته از تحریم‌های غیر هسته‌ای مانند تحریم بانک مرکزی نیز برداشته شود تا راه بازگشت به برجام میسر شود. این گفته‌ها را آقای ظریف در مصاحبه با وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی khamenei.ir بیان کرده. در همین وبسایت مصاحبه دیگری نیز منتشر شده که در آن علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته تهران هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، اما اگر واشنگتن می‌خواهد برگردد شرایطی دارد که مهمترینش رفع تحریم هاست. البته آقای ولایتی در همین مصاحبه باب گفتگوی بیشتر در این زمینه را نبسته است، همان چیزی که رهبرانی چون امانوئل مکرون از آن سخن گفته بودند. علی اکبر ولایتی وقتی صحبت از مفاد برجام شده اشاره کرده حتما در صورت برگزاری مذاکرات بعدی باید مکانیزم ماشه به عنوان یک اصل به گفته او غیر منطقی کنار گذاشته شود.
گزارش هانا کاویانی همکارم رو شنیدید، اما در همین رابطه گفتگوی من رو هم بشنوید با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی.
ببینید سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی میگه که ورود آمریکا لزومی نداره، فقط رفع تحریم مهمه، اون هم بعد از این قانونی که مجلس تصویب کرده و بعد از یه جنگ زرگری بین مجلس و دولت. اصل میشه بگیم که خود آقای خامنه‌ای هم تایید کرده که این قانون درسته، منظور خنیسازی بالای 20% هست و حتی ممانعت از صدور ویزا برای بازرسان آژانس از 3 اسفند اگر همه تحریم ها باز نگرده. خب به این به نظر من از این جهت هستش که پرسش اول که چرا نمیخوان امریکا برگرده به برجام، فقط تحریم ها رو برداره و اونم نقد اینها رو پرداخت بکنه. خب مسئله اقتصادی نشون میده که این یک سال گذشته فشار حداکثری آقای ترامپ واقعا تأثیر زیادی گذاشته و جمهوری اسلامی رو به تنگنا از نظر اقتصادی آورده و در این حال ایران نمیخواد که این اتحادی رو که بیشتر میتونه به وجود بیاد بر علیه جمهوری اسلامی بین امریکا و اروپا، این در اصل از طریق برجام بتونه اون استفاده از مکانیزم ماشه رو خیلی قوی‌تر از گذشته پیش ببره. میگم چون اون پیکچر بزرگتر، اون نگاه کلانتر بحث حرکت به سمت بمب هسته‌ای است و خب این رو به وسیله مکانیزم ماشه میشه تمام این تحریم‌ها رو مضاف بر تحریم‌های یک سال گذشته آمریکا بازگردوند. این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه که برمیگرده مشخص تر به بحث فنی اتفاقات، در حدود چند روز پیش، 6 روز پیش بیانیه‌ای رو که اتحادیه اروپا صادر کرد مشخصا مطرح کرده که دیگه الان بحث برجام مطرح نیست. غنی‌سازی 20% و ممانعت از صدور ویزا برای بازرسا، دیگه بحث غنی‌سازی و بحث برجام دیگه نیست. فقط بحث اینه که اون وقت با این کار مصداق نقض پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته، یعنی NPT هست و این اون خط قرمزی که ما هم در بیانیه اروپا میبینیم و هم در واکنش رو که حتی آمریکا نشون داد با هم هم نظر هستند که غنی‌سازی 20% در فوردو استفاده صلح‌آمیز نداره. این خیلی نکته مهمیه که در بیانیه اروپا اومده. به علاوه اینه که نگرانی‌های جدی وجود داره برای نقض پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای NPT. یعنی به نظر میاد اروپایی‌ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب هسته‌ای حرکت می‌کنه اگر از 3 اسفند جلوگیری بکنه از صدور ویزا. از اون ور قضیه اگه بدید من یه جمله دیگه هم بگم و اون هم برمیگرده به موقعیتی که ما هستیم الان در مقایسه با قبل از توافق برجام در 2014. درسته که حرکت کردن به این سمت، ولی اورانیوم غنی شده، تعداد سانتریفیوژها 1/6 اون حدی هستش که قبل از توافق برجام وجود داشته. یعنی هنوز اون دقیقه 90 خیلی مونده که بهش برسیم، ولی روند به اون سمت داره حرکت میکنه.
آقای گلریز، امروز علی ربیعی سخنگوی دولت اشاره کرده به همین مصوبه مجلس در زمینه اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و گفته که این اتفاق در شرایط خاصی اجرا میشه و سطوحی از بازرسی ها رو ما قرار هستش که کاهش بدیم. این کاهش بازرسی ها فکر میکنید چه پیامدهای طولانی یا کوتاه مدتی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
پیامد خیلی مهم میداره. از یه جهت میتونه به جمهوری اسلامی امکان رو بده که حداقل تهدیدش و حتی به طور مقطعی انجام دادنش که آمریکا رو زیر فشار بگذاره، آقای بایدن رو، که تحریم‌ها رو و فرستادن پول‌های نقد رو به سمت تهران عملی‌تر بکنه، یعنی این تهدیدها کمک بکنه به این فشار برای داشتن کارت‌های بازی از طرف تهران در مواجهه با دولت جدید در آمریکا. از طرفی دیگه همونجا که عرض کردم، چون به معنی مصداق نقض پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای یا NPT هست، میدونیم یک پیمان نامه است که ایران امضا کرده در زمان شاه و این در اصل یعنی این که اگر این کار رو انجام بدن که نذارن بازرسا بیاد، که میدونید مهمترین دغدغه امروز آژانس هم هست، دبیر کل آژانسی رو مطرح کرده که مهمترین دغدغه‌اش این هست که نتونن بازرسی بکنن، یعنی اینه که ما به بحران خیلی جدیتری فراتر از برجام مواجه میشیم که اون هم یعنی نقض NPT و رفتن تهران مشخصا و آشکارا به سمت ساخت بمب هسته‌ای به ظن اروپایی ها و امریکایی.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی از یک سامانه هوشمند برای توزیع واکسن کرونا صحبت کرده، آن هم در شرایطی که مشخص نیست چه واکسنی، چگونه و از کجا وارد ایران خواهد شد. در غیاب طرحی برای واکسیناسیون، وضعیت شکننده شهرها و آلودگی هوا هم نگرانی ها را دامن زده است. گزارش محمد زرقامی را بشنوید.
بار دیگر دولت حسن روحانی خیز برداشته تا در غیاب طرحی روشن برای واکسیناسیون علیه ویروس همگیر کرونا محدودیت‌ها را کاهش داد. اتفاقی که از قرار با تکیه بر گفته‌های اعضای ارشد ستاد مقابله با کرونا در روزها و هفته‌های آینده رقم خواهد خورد. در یک نمونه، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت از کاهش 79% میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران خبر داده است. این روزها و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس، این کاهش آمار به طرحی به نام او ارتباط داده می شود. طرحی با محوریت پیشگیری از کرونا زیر نظر بسیج جامعه پزشکی. اما آنگونه که پروفسور علی کرمی به روزنامه آرمان ملی گفته، وضعیت شکننده استانهای شمالی ایران میتواند با مطرح شدن ویروس جهش یافته که به ویروس انگلیسی در ایران شهره است، وضعیت قرمز را به دنبال داشته باشد. از این روز که او آشکارا میگوید اقدام فرمانداری ها برای مجوز سفر در این شرایط کاملا اشتباه است. اما این تنها اقدام دولتی ها برای کاهش محدودیت ها نیست. صحبت از افزایش حضور کارمندان، بازگشایی مدارس، هرچند به صورت نیمبند، و از سرگیری کار تالارهای پذیرایی برای ارائه خدمات جشن ها هم به میان آمده است. هرچند این آغاز به کار با محدودیت در نظر گرفته شده برای ساعات منع و شد شهروندان همخوانی ندارد. همه این اتفاقها زیر نگاه منتظر جامعه در رسیدن خبری از واکسن کرونا رخ می‌دهد. آن هم از وقتی که آیت الله خامنه‌ای به ماجرا ورود کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
پس از آن حسن روحانی رئیس جمهور هم پا به میدان گذاشت تا صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی را تفسیری دوباره کرده باشد.
ما واکسن‌های در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
و حالا ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم در فقدان حضور چهره‌های علمی مهر تایید خود را بر پای این صحبت‌ها زده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان قضا و دارو، هم در توییتی از مورد تایید بودن واکسن سینوفارم چینی نوشته است. آن هم در شرایطی که به گفته این مقام مسئول زمان دقیق ورود واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون در ایران هنوز مشخص نیست. تا اینجا مشخص شده است که ایران قصد دارد از کوواکس سامانه پخش واکسن سازمان بهداشت جهانی واکسن مورد نظر خود را تامین کند، اما به طور مشخص نامزدهای خرید واکسن از کشورهای خارجی هم محدود هستند. برنامه وزارت بهداشت برای واکسیناسیون را در صحبت‌های مصطفی قانعی دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی بشنوید.
اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی را حل میکنه.
از طرف دیگر مسئله تولید واکسن مشترک با کوبا هم مطرح است. کوبا تنها کشور در میان کشورهای آمریکای لاتین است که تاکنون دو واکسن در این زمینه تولید کرده، اما اخبار موثقی از این تولیدات در دست نیست. مقام‌های ایرانی میگویند برای همکاری با کوبا شرطی تعیین کردند. مصطفی قانعی دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران:
ایران به کل کشورها اعلام کرد که حاضر نیست هیچ واکسنی رو مردم خودش تست بکنه مگر اینکه واکسن در داخل ایران تولید بشه. کوبا کشوری بود که حاضر شد تولید واکسن رو در ایران داشته باشه.
صحبت از واکسن تولید مشترک با کوبا هم بر نگرانی ها افزوده. دلیل این نگرانی را از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا جویا شدم.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن، و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
واکسن تولید ایران هم به بحث‌های دامنه‌دار اجتماعی دامن زده است. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و همراهانش در ماه‌های اخیر بر مسئله تأمین واکسن بسیار تأکید کردند. او در گفتگویی با روزنامه اعتماد از ضرورت خرید واکسن گفته و به مواردی چون انحصار طلبی در وزارت بهداشت پرداخته است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به روزنامه اعتماد میگوید وقتی دختر تولید کننده واکسن داخلی واکسن میزند و مردم میگویند این واکسن نبود و آب مقطر استریل بود، یعنی اعتماد مردم به دولت از بین رفته است. چرایی از بین رفتن این اعتماد و پیامدهای آن را از دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران پرسیدم.
اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن دکتر این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. بنابراین درسته که ما تو واکسن یکیت طولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسنهای ایرانی واکسنهای خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید بر یک جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
در روزهایی که کلان شهرهای ایران با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند و به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هر یک واحد افزایش ذرات معلق 1.5% تلفات بیماران کرونایی را افزایش می‌دهد، شهروندان ایرانی همچنان نگران اما منتظر وزیدن بادهای موافق هستند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که شما در مورد واکسیناسیون در ایران چه فکر میکنید.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی فرموده بودن که ما اقدامات رو انجام دادیم که واکسن کرونا رو از طریق کوواکس خریداری کنیم. حالا اومدن میگن که به توصیه رهبر به خاطر بر اساس تحقیقات علمی وسیع دیگه ما اونو نمیخریم، چون رهبر یه حالت پدرانه و دلسوزانه برای مردم ایران میگه داره. میخوام بگم آقای نمکی واقعا خجالت نمیکشی جلو زن و بچت این همه دروغ؟ واقعا سراسر نظام و دروغ برداشته.
آقای خامنه‌ای نسبت به بالا رفتن سنشان قدرت تصمیم گیریشان روز به روز ضعیف شده. شما ببینین که اخیراً اعلام کرد آقای خامنه‌ای که ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی به داخل ایران ممنوع است. این یک جنایت است برای 80 میلیون انسان، کسی که درس و علم و تعلیم از پزشکی ندارد نمیتونه تصمیم بگیرد راجع به یک داروی ضد همچین ویروس کشنده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون وزیر خارجه کره جنوبی که در رأس هیئتی به ایران سفر کرده با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. محور این گفتگوها رفع توقیف نفتکش کره‌ای و انتقال پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی شد، ولی موضوع نفتکش را خارج از حیطه اختیارات دولت خواند. ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره‌ای در خاورمیانه است. در گفتگویی که داشتم ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی از او پرسیدم، با وجود روابط گسترده‌ای که ایران روابط تجاری گسترده‌ای که ایران با کره جنوبی داره، چرا اکنون روابط دو کشور چنین پیچیده شده؟
کره یکی از شرکای بسیار مهم ایران بود در منطقه آسیایی اقیانوس آرام، ولی تا سال 1396 و همینطور تقریبا بخشی از سال 1397 صادرات ایران به کره چیزی بود در حد 4.5 میلیارد دلار و وارداتش از کره 3.5 بیش از 3.5 میلیارد دلار بود و بنابراین ایران یکی از شریکای اصلی کره بود، به خصوص در عرصه نفت. ولی بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا برگشت، کره در واقع واردات نفتی خودش رو از ایران متوقف کرد و نکته مهم اینه که جای این واردات ایران رو داد به بخشی از اون رو داد به نفت ایالات متحده آمریکا، یعنی شروع کرد از آمریکا نفت خریدن. ولی تنها کشوری که ایران ازش طلب داره و نمیتونه پولاش رو پس بگیره کره نیست. چین هم مقادیر زیادی از پولهای ایران رو داره، هند همینطور، ژاپن همینطور. به احتمال زیاد دولت جمهوری اسلامی لبه تیز حمله خودش رو متوجه کره کرده، چون که در بین این کشورهایی که من اسم بردم از همه در واقع نمی که بگم ضعیف‌تر، ولی به هر حال در موقعیتی متزلزل‌تر از اون قدرت‌هایی مثل چین و هند هستن، کره هست و به خصوص کره روابط بسیار بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و به همین علت هست که دولت ایران حملهش رو متوجه کره کرده. وگرنه حتی در عراق هم ایران مبالغی رو داره که حدود 5 یا 6 میلیارد دلاره که دولت عراق به ایران پس نمیده. ولی این که لبه تیز حملهش رو متوجه کره کرده عمدتاً به دلیل روابط بسیار نزدیک کره با ایالات متحده آمریکا است و اینکه فکر کرده که میتونه بیشتر از همه کره رو زیر فشار قرار بده.
آقای خاوند، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته که به هیچ عنوان ایران بی تفاوت نخواهد ماند در مورد ماندن پولهای ایران در بانکهای کره جنوبی. همزمان با این مسئله توقیف کشتی های کره ای پیش اومد و الان ایرانی ها میگن این ربطی نداره این دو مسئله به هم دیگه و میگن که کشتی های کره ای آلوده میکردن آبهای خلیج فارس رو، در صورتی که پیشتر از این بارها کشتی های چینی اونجا میرفتن و بحث آلودگی آبها هیچ وقت مطرح نشده بود از سوی ایران.
در مورد مبلغی که ایران در بانکهای کره‌ای داره و بلوکه شده، دو تا بانک کره‌ای هستن که این مبالغ درش هستن، ارقامی رو که میگن بین 7 میلیارد تا 8 میلیارد و 500 میلیون. به روایت کره میگویند که طی یک سال گذشته گروه‌های کاری مختلفی تشکیل شده بود، مرکب از شخصیت‌های کره‌ای و شخصیت‌های ایرانی برای بررسی این موضوع. و گویا کره جنوبی هم با خزانه‌داری آمریکا تماس گرفته بود برای دریافت مجوز مخصوص به منظور رفع مانع از انتقال این پول‌ها به ایران. ولی کره‌ای‌ها میگن این خود طرف ایرانی بوده که تا به حال تصمیم نگرفته، چون که از این میترسه که اگر کره هم دارایی‌های ایران رو آزاد بکنه، این دارایی‌ها در جریان نقل و انتقال به ایران توسط آمریکا تصاحب بشن یا به اصطلاح بلوکه بشن به وسیله ایالات متحده آمریکا و گناه رو بیشتر میاندازن به گردن جمهوری اسلامی. به هر حال این در یک فضایی در حال حاضر این تنش جریان داره که همراه هست با مسائل مختلف، به اصطلاح تنش‌های مختلف در منطقه خلیج فارس، تنش‌های بیشتر در روابط با ایالات متحده آمریکا و اینکه همونطور که عرض کردم کره جنوبی رو حلقه ضعیف تصور کردن. من فکر نمی‌کنم که ادعای ایران در موردی که مصادره کردن یا توقیف کشتی نفتکش هانکوشمی در 4 ژانویه در منطقه خلیج فارس ناشی از مسائل زیست محیطی باشه. به خصوص مطبوعات بین‌المللی این رو یک نوع ابزار فشار بر کره جنوبی تلقی میکنن و مسئله ارتباط اون رو با مسائل زیست محیطی زیر پرسش میبرن.
گفتگویی بود که ساعت پیش داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. اما این روزها بحث آلودگی هوا در خبرها داغ هست. وضعیت آلودگی هوای تهران از شامگاه یک شنبه با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش به معنای شرایط بسیار ناسالم تغییر کرد. در هفته های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران به ویژه دو برابر شدن میزان دیوکسید گوگرد به دلیل استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاه ها منتشر شده است. امروز هم رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعلام کرده با توجه به ارتباط افزایش غلظت آلاینده های هوا به ویژه غلظت ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون و میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 از مردم خواسته شده که به ویژه گروه های حساس مانند بیماران قلبی، ریوی، زنان باردار، سالمندان، کودکان و افرادی که مبتلا به دیابت و آسم هستند از تردد غیر ضروری در فضای آزاد اجتناب بکنند. توضیحات اسماعیل کهرم، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست رو بشنوید در مورد وضعیت هوای آلوده در تهران به ویژه در سطح کلی ایران و تهران.
بنده شرایطی مانند این دوره به خاطر ندارم. مسائلی که تهران همیشه داشته اینه که مثلا 30% از صنایع ایران در اطراف تهران، ماشین‌های فرسوده رو ما داریم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، عرض شود که کمبود فضای سبز، مثلا ما اینا همیشه بوده و این دوره و امسال متاسفانه یه عامل بسیار خطرناک به نام مازوت هم مزید بر علت شده و بر این عللی که عرض کردم افزوده شده که این دیگه نوبره، ولی یه نوبر بسیار بسیار خطرناکی هست. مازوت حتی از زغال سنگ آلوده کننده تره. اما چرا مازوت رو دارن مصرف میکنن؟ به خاطر اینکه سابقا ما 15 میلیارد لیتر در سال مازوت به امارات متحده عربی می فروختیم، ولی به علت اینکه میزان گوگرد مازوت 7 استاندارد اونها نمی خرن از ما، یعنی استاندارد جهانی 0.5%، ما 3.5% گوگرد داریم، مازوت داریم، از ما نمی خرن. اینها رو انبار کردیم. الان که زمستان و سرماست، مردم و ادارات و کارخانه ها از گاز طبیعی استفاده می کنن، سوخت کمتری به نیروگاه ها می رسه، از مازوت استفاده می کنن که هم از حجم مازوت ذخیره کرده کاهش پیدا کنه، هم اینکه این نیروگاه ها برق تولید بکند. خب مازوت یک سوختی است 100% سرطان‌زا، 100% آلاینده و بسیار بسیار خطرناک. ما از این داریم استفاده میکنیم.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. گفتگوی اسماعیل کهروم رو هم شنیدیم، کارشناس اقلیمی. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله جامعه باشید.
جامعه. سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. وضعیت آب و هوای تهران و سایر کلان شهرها بسیار ناسالم برای همه گروه های سنی. متهم ردیف اول این روزها مازوت. شهروندان از آسمان گاه بنفش گاه سرخ بالای سرشان تعجب کردند، از اینکه برج میلاد و کوههای تهران دیگر کاملا ماندن پشت دود و غبار. نه دوربین های فوق‌العاده حرفه‌ای می‌خواهد، نه حتی نگاه کردن از بالای پشت بام‌ها. پایت را که در خیابان بگذاری، محدود و آلودگی و ذرات معلق آلاینده را می‌بینی و البته نفس می‌کشی. سوزش گلو، اشک‌های جاری از چشم‌ها، تنگی نفس و اینها تازه عواقب فوری قابل مشاهده‌اند. در تمام این سال‌ها، بارها و بارها گفته شده که این هوای آلوده را نفس کشیدن یعنی بیماری‌های قلبی و ریوی و تنفسی، حتی از آثار آلودگی هوا بر ناباروری گفته شده، بر انواع سرطان و خیلی چیزهای دیگر. و هنوز به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران چاره ای نیست مثلا جز سوزاندن مازوت، یکی از واپسگراترین و خطرناکترین سوختهای موجود در جهان.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره.
درباره آلایندگی مازوت از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست بشنویم.
وزارت نفت به واسطه اینکه درآمدش کم شده میره به سمت اینکه ارزون ترین راه ها رو برای تامین سوخت و اینها پیدا بکنه. و خب مازوت ما میدونیم که یکی از بیکیفیت ترین و آلاینده ترین انواع سوختای فسیلی هست، یعنی سوختیه که خیلی کمترش میسوزه و خیلی بیشترش به صورت به اصطلاح یک ماده آلاینده وارد محیط میشه.
در میان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که پیش از ریاست جمهوریش همواره از منتقدان دولت پیش از خود در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا بود، در همه این سالها بارها آلودگی هوا را یک معضل جهانی دانسته و هوای تهران را هم شبیه یا حتی بهتر از هوای خیلی از شهرهای دیگر جهان.
شما نگید این دولت پس چه کار میکنه. از ما بدتر دهلیه، از ما از تهران بدتر هوای پکنه، از تهران بدتر مکسیکو سیتیه. مثل تهران برخی از شهرهای اروپایی است. این یک معضل جهانی است.
آیا در این شهرها یا نزدیک آنها هم مازوت می سوزانند؟ ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ.
حتی گفته میشه که اینقدر این سوخت بده که حتی کشتی هایی که وسط اقیانوس هم گفتن شما هوا رو آلوده میکنید، به بندرها نزدیک میشید، دیگه حق ندارید استفاده کنید بعضن. حالا اینکه بیا در نیروگاه استفاده بشه، نزدیک شهرها استفاده بشه، اینها خب نشانه بیتوجهی به سلامت مردمه.
تعداد روزهای ناسالم در تقویم سالی که کمتر از 3 ماه دیگر به پایان میرسد بیش از سالهای قبل گزارش شده. حتی قبل از آغاز دی ماه صحبت از افزایش 31% روزهای آلوده بود. اما آیا همه این وضع تنها به مازوت مربوط است؟ به نظر میرسد خود مسئولان هم میدانند مشکل آلودگی هوای تهران ریشه ای تر از این هاست و تقریبا هیچ اقدام هدفمند نتیجه بخشی در این زمینه نشده. این صدای رئیس جمهوری ایران است.
صنعت ما باید درست شه، خودرو ما باید درست شه، نیروگاه ما باید درست شه، بنزین ما باید درست شه، گازوئیل ما باید درست شه، وسائل گرم کننده منزلها باید درست شه.
ناصر کرمی توضیح میدهد.
بدون مازوت قطعا الان هوای تهران ناسالم بود. با مازوت احتمالاً چند درصدی ناسالم‌تر شده؟ بله احتمالاً چند درصدی ناسالم‌تر شده. اما اینکه فکر کنیم اگه مازوت نبود الان تهران هوای خوبی داشت، خیلی کمتر آلوده بود، نه همچین چیزی نیست. قطعاً بدون مازوت هم هوای تهران ناسالم بود. پارسال، پیرارسال، 3 سال قبل، 5 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل، همینقدر هوای تهران همیشه ناسالم بوده در دی ماه.
این شاید حتی اوضاع را نگران کننده تر کند. اگرچه نیروگاه‌ها فعلا در ردیف اول اتهام قرار گرفتند و رئیس سازمان محیط زیست تهران هم میگوید استقرار نامطلوب آنهاست که دلیل آلودگی هواست، اما آلودگی هوای کلان شهرها فقط هم کار مازوت نیست. دلایل آلودگی هوا سالهاست روی هم انباشته شدند. با این حال به نظر میرسد وزرای کابینه دولت بیشترین مشکل را مردم و میزان و شکل مصرف آنها می‌دانند، نه هیچ چیز دیگری. وزیر نیرو:
قاره اروپا درست که قطب شمال نیست، ولی به نسبت به منطقه ما منطقه سردی است در کره زمین. جمعیتی بیش از 7 برابر جمعیت ما داره و مصرف گازش اندکی بیش از 2 برابر ماست، یعنی ما خیلی داریم مصرف میکنیم.
وزیر نفت:
اون چه که مهمه این است که بالاترین مصرف به طور غیر عادی در خانه ها هست و این غیر منتظره بوده و شاید هم یکی از دلایلش این است که مردم فکر میکنن که اگر پنجره ها رو باز بذارن کرونا میره. خب این چیزیست که به نظر من باید مسئولین کشور حتما توضیح بدن بهشون که این تأثیری نداره.
وزیر کشور:
ما فقط مصرف بهینه رو از مردم میخوایم، به گونه‌ای که به هر حال هم در خونه‌شون آرامش داشته باشن و هم واقعا مصرف به گونه‌ای نباشه که در شرایط خاص و اضطرار یا ما مجبور بشیم برخی از مصارف را قطع بکنیم و یا این که به صورت طبیعی منجر به قطع بشه.
اگرچه مصرف با ملاحظه و مسئولیت منابع انرژی وظیفه هر شهروندی در جهان است، اما اقدامات پیشگیرانه زیادی هم هست که مسئولان محیط زیست، شهرداری ها و وزارتخانه ها و صنایع در تمام این سالها پشت گوش انداختند. این صدا یک نماینده مجلس ایران است، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس سمیه رفیعی.
مسئله آلودگی یه مسئله یه سال دو ساله نیست، حداقل 24-25 سال ما با این قضیه مواجه. اگر بخوایم بگیم که بپذیریم قطعا ما افت فشار گاز رو داریم در زمستان، خب این یه مسئله 20 ساله است. یعنی یعنی ما مدیر ما الان در دستگاه تخصصی نمیدونه که الان مثلا میخواد در واقع فصل سرد سال بشه و افت فشار گاز داره و براش فکری نمیکنه. اصلا برای این چه پاسخی هست؟ الان درد در واقع آلودگی هوا درد مدیریت.
مهداد سید عسکری عضو پیشین شورای یاری تهران از اهمیت کارهایی میگوید که باید در زمینه بنزین و گاز و مصرف آنها انجام میشد و نشده.
بحث سوخت بنزین رو در اون بحثی که در حدود عدد اکتانش رو دستکاری بکنن به نفع سلامت شهروندان و بعد از اون آن که این سیستم گازکشی که در کشور وجود داره احتیاج به یک بازبینی جدی داره. در تمامی دنیا کشورهایی که گازسوز هستن، یعنی از منابع گازی دارن، اینها رو گاز رو مستقیما به نیروگاه ها میفرستن، نیروگاه ها برق تولید میکنن و بعد از اینکه این نیروگاه ها برق تولید کردن، برق وارد سیستم میشه، تمامی سیستم پخت و پز و خوراک و انرژی از سیستم برق تامین میشه، هزینه ها عملا به نصف تقلیل پیدا میکنه و اون آلودگی های خاص رو نداره. نمونهش، بنده در کشوری زندگی میکنم که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره و دقیقاً هیچ صحبت و سخنی از استفاده از نیروی گاز برای مصارف خانگی یا مصارف دیگه وجود نداره.
و ناصر کرمی از راهکارهای ممکن و ساده برای تغییر این وضعیت بعد از سالها آلودگی و آلودگی میگوید.
باید دولت بپذیره که سلامت مردم هزینه‌ای که براش میشه هزینه هدر رفته ای نیست، هزینه لازمیه و همون سوخت‌های پاکتر رو که خیلی حالا هزینه‌اش بیشتره برای وزارت نفت، سوخت‌های پاکتر رو برای تولید برق در نیروگاه‌هایی که نزدیک شهرها هستن استفاده کنه. مضاف بر این که توی این وضعیت موجود میشه روی بحث گازوئیل بهتری به اصطلاح توضیح بشه، چون اون هم خیلی موثره توی اون دی اکسید گوگل، میتونه تردد خودروهای به اصطلاح گازوئیلی کمتر یا محدودتر بشه در توی شهر و کلی کارهای دیگه است که میشه انجام داد. مثلا این بحث تغییر ساعت کار که میتونه روی کاهش اثر اینورژن کمک بکنه. من فکر میکنم که به حال خودش رهاست شهر و هوای شهر.
تهران، اصفهان و کرج شهرهایی هستند که میزان آلودگی هوا در آنها بسیار شدت گرفته. در عراق کار 144 نفر به بیمارستان کشیده. در تهران به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا روزانه 11 مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا ثبت می شود. تنها مازوت نیست که این وضعیت را تولید کرده. سوزاندن مازوت که البته با همه استانداردهای بین‌المللی محیط زیست در تضاد است، تنها یکی از دلایل این وضعیت است. تنها در یک مورد به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گازوئیلی که در نیروگاه کرج مصرف می شود 120 برابر حد مجاز سلفور دارد. مازوت در این میان شاید تنها دلیلی باشد که امسال بیشتر بر آن تاکید می شود. عاملی روی همه عوامل دیگری که سالهاست بر هم انباشته شدند و به صورت آلودگی هوا جان و سلامت مردم را به خطر می اندازند. ممنون که این هفته هم با من همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار.